الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان فاعل قادر را و فاعل مختار رو سه قسم براش بیان کردن، یکی فاعل بالقصد و الاراده مثل فاعل کتابت و دومی فاعل بالعنایه که نظر مشائین در باب فاعلیت حق تبارک و تعالی نسبت به عالم اینه، و سومی هم فاعل بالرضا که نظر اشراقیین هست در باب فاعلیت خداوند برای عالم. قبل از آنی که وارد اقسام فاعل بالجبر بشیم که سه قسم برای او بیان می‌فرمایند، یه حاشیه ای از مرحوم حاجی در بحث اقسام فاعل شرح منظومه حکمت عرض بکنم بد نیست، و اون اینه که ایشون می‌فرمایند که اگر در فاعل بالقصد و الاراده مثل فاعل کتابت مجرد علم به کتابت منشأ فعل کتابت بود، حالا که اینجوری نیست، یعنی مجرد تصور کتابت این منشأ میشد برای فعل کتابت که کتابت در خارج محقق بشه، این میشد فاعل بالعنایه، البته فاعل بالعنایه به نظر مشائی که علم خداوند رو به صور مرتسمه میدونن، یعنی علم اصولی میدونن، مثل همون علم به کتابت در ما، و معتقدن که مجرد اون علم حق تبارک و تعالی به نظام عالم منشأ وجود همین نظامه، دیگه داعی دیگری و غایتی غیر از علم نیست. ولیکن در مورد فاعل بالقصد و الاراده مثل فاعل بالکتابه الان اینطوری نیست که مجرد علم به کتابت و تصور کتابت منشأ وجود کتابت باشه، بلکه یک داعی و غایتی غیر از این علمم میاد زمیمه میشه. چرا؟ چون بعد از تصور کتابت تصدیق میشه به غایت و فایده کتابت، یعنی پس داعی و غایت یه چیزی غیر از اون علم به کتابت و تصور کتابته، و چون داعی و غایت غیر از علمه لذا فاعل بالقصد و الاراده دیگه فاعل بالعنایه نیست. خب بگذاریم، ایشان سه قسمم برای فاعل بالجبر که در مقابل فاعل بالاختیار هست بیان می‌فرمایند که باز قبل از آنی که ما وارد بشیم در توضیح این سه قسم، یه مطلبی رو لازم است که اول اجمالاً عرض بکنیم. این که میگم اجمالاً چون تفصیلش در توضیح همون اقسام عرض خواهد شد، حالا اجمالاً لازم همین اول یه توضیحی راجع به یه مطلبی به طور اجمال عرض بکنیم، بعد وارد بشیم در توضیح اقسام. و اون مطلب مطلبی است که علامه طباطبایی قدس سره در حاشیه متذکر شدن و اون این استش که در باب جبر و اختیار دو تا معنا هست. حالا اختیار رو میگیم، جبرم دیگه در مقابلشه. یه معنای اختیار همون اصدار الفعل عن علم و مشیتن یا صحت الفعل و ترک که تعریف متکلمین بود، البته راجع به اختیار حیوان و انسان، یام کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل که تعریف حکما بود که هم شامل قدرت انسان و حیوان میشد و هم شامل قدرت مجردات و واجب تبارک و تعالی. این معنای اختیار، این همون اختیاری است که در بحث معروف جبر و اختیار و در بحث دیرینه جبر و اختیار مطرح میشه. یعنی وقتی که در اون بحث کهن که از دیرباز مورد نزاع بوده، بعضی قائل به جبرن بعضی قائل به اختیارن، اون اختیاری که در اینجا گفته میشه همین معنای اختیار و همین معنای اختیار کافی است برای این که تکلیف تصحیح بشه، ثواب و عقاب تصحیح بشه. یعنی اون اختیاری که مصحح تکلیف میشه، مصحح ثواب و عقاب میشه و اون اشکالاتی که بنابر قول به جبر، اون محظوراتی که بنابر قول به جبر لازم میاد مرتفع بشه، همین معنای اختیار که خوبی معنای معروف. یه معنای دومی هم اختیار داره و در مقابلش هم جبر، که به تعبیر علامه قدس سره اون معنا معنای تحلیلیه و معنای تشریحیه. یعنی ما وقتی که حالا به اصطلاح امروز اختیار رو، یعنی همون اختیار به معنای اول رو به اصطلاح امروز وقتی کالبد شکافی میکنیم و تشریحش میکنیم و تجزیه و تحلیلش میکنیم، اون وقت میبینیم که سر از جبر در میاره، منتها جبر به معنای تحلیلی و تشریحی، نه اون جبری که در مقابل اختیار به معنای کون الفاعل به حیث انشاء فعل و لم یشاء لم یفعل باشه، که اگر اون جبر باشه و درست بود تکلیف و ثواب و عقاب زیر سوال می رفت و محظوراتی لازم می آمد. این معنای دوم برای جبر و اختیار که به تعبیر ایشان معنای تحلیلیه، عبارت است از این که فاعل مختار، یعنی اون فاعلی که مستقل در تأثیر باشه، یا به تعبیر دیگر زمام اختیارش هم به دست خودش باشه. دیگه در مقابل هر فاعلی که مستقل در تأثیر نباشه ولو مختار به معنای اختیار اول، این دیگه میشه مجبور به این معنای دوم که معنای تحلیلی جبر و اختیار باشه. و بنابراین معنای دوم یه فاعل مختار بیشتر نیست و اون حق تبارک و تعالی و تقدس. چرا؟ چون مستقل در تأثیره. چرا؟ چون زمام اختیارش به دست خودشه، دیگه اختیارش به موجود دیگری پیوند نخورده. این حالا یه مطلبی که قبل از توضیح این اقسام سگانه فاعل بالجبر لازم بود اشاره بکنیم، حالا به طور اجمال تا تفصیل و توضیحش در ضمن توضیح همین اقسام سگانه عرض بکنیم. بله، حتی فاعلای مختار، لذا در پایان عبارت نکه مجاز، اصلا مجبورن، ها دیگه اصلا مختار نیستن. نه دیگه، اختیار اگر به اون معنای اول باشه حقیقت، دیگه به معنای دوم مثلا اختیار اطلاق نمیشه دیگه، جبر. لذا در پایان همی عبارت بحث امروز صدرالمتعلین میفرماین که فاعلها خلاصه همه مجبورن، چه اختیار داشته باشن به اون معنای اول و چه نداشته باشن. نه، از کدوم اختیار؟ بله، اختیار به معنای استقلال در تأثیر. بله بله، چون اصلا این با توحید افعالی نمیسازه دیگه. بله دیگه، این بله، اگر کسی دنبال یک اختیار پدر مادرداری هست که اون که یعنی مثلا تا گاو و ماهی دست خودش باشه، نه، چنین اختیاری نیست. منتهاست تکلیف و ثواب و عقاب آیا اشکال پیدا نمی کنه؟ نه، اون اندازه از اختیار که مصحح تکلیف و ثواب و عقاب میشه همینه که اون حلقه قبل از فعل اختیار فاعل باشه، یعنی اختیار مکلف باشه، اختیار انسان باشه، و این هست. و اما توضیح این اقسام سگانه، ایشون سه قسم برای فاعل بالجبر بیان می‌فرمایند. اولیش فاعل به طبع. فاعل به طبع اون فاعلی است که علم به فعل خودش نداره و فعل هم به اراده و اختیار او از او صادر نمیشه، ولیکن فعلش ملایم با طبعشه، موافق با طبعشه. اینجور فاعلی رو بهش میگن فاعل بتر. این فعلش ملایم با طبعشه، یعنی اگر خودش باشه و خودش، اون فعل ازش صادر میشه، طبعش اقتضا میکنه اون فعل رو، طبیعتش اقتضا میکنه اون فعل رو. مثلا یک سنگی که از بالای قله کوهی به طرف دامنه کوه و به طرف زمین حرکت میکنه، یا مثلا مثل یک آبی که از چشمه از بالای کوه سرازیر میشه به طرف پایین، اینا فاعل به طبعه، چون قدیمی ها دو تا از عناصر اربعه رو بهشون میگفتن ثقیلان که همین آب و خاک باشن، دو تا رو هم میگفتن خفیفان که آتش و هوا باشه، و اینجوری قائل بودن که در طبیعت ثقیلان میل به مرکز قرار داده شده، از طرف حق تبارک و تعالی نهاده شده، میل به طرف مرکز عالم که طبق هیئت قدیم میگفتن زمین مرکز عالمه، که وقتی که این سنگ یا این آب از بالا به پایین میاد، این طبیعت سنگ و آب که همون صورت نوعیشون باشه، به واسطه اون میلی که در این طبیعت هست، این سنگ رو یا این آب رو به طرف پایین و به طرف مرکز عالم میارن و حرکت میدن. به قول وحشی بافقی، یکی میل است با هر ذره رقاص، کشد آن ذره را تا مقصد خاص، به هر طبعی نهاده آرزویی، تکاپو داده هر یک را به سوی. ولی این میل چون گردد قوی پی، شود عشق و درآید در رگ و پی. یا نظامی گنجوی میگوید هر آن جوهر که هستن از عدد بیش، همه دارن میل مرکز خیش. گراتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافد و بالا شتابد. چون خفیفانه دیگه، اونا میل به طرف بالا دارن، آتش و هوا. گراتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافد و بالا شتابد. وگر آبی بماند در هوا دیر، به میل بله وگر آبی بماند در هوا دیر، به میل تب هم راجع شود زیر. بر میگرده اگر آب رو با فواره هم که حالا در فاعل بلغص قسم دوم خواهیم گفت، اگر به زور با قصر و زور بخوان ببرن بالا، باز دوباره به مجرد رفع قصر قاصر و زور قاصر دوباره باز بر میگرده پایین. بعد میگوید که تبایع جز کشش کاری ندارن، حکیمان این کشش را عشق خوانند. اگر دقت کنی از راه بینش، ز عشق از ایستاده آفرینش. اگر عشقی نبودی در گذرگاه، نبودی کهربا جوینده کاه. این قسم اول فاعل بالجبر که فاعل بالتب باشه. قسم دوم فاعل بالجبر فاعل بالقصره. فاعل بالقصر عبارت است از اون فاعل به طبعی که به واسطه قصر قاصر یه فعلی رو بر اقتضای طبیعتش و میلش از او صادر میشه. اینجور فاعلی رو فاعل بالقصر میگن، که پس بنابراین فاعل بالقصد در جایی تحقق پیدا میکنه که فاعل به طبعی باشه. اگر که فاعل به طبعی نباشه، دیگه فاعل بالقصد هم معنا نداره. یعنی باید یک طبیعتی باشه که به اقتضای میلی که اون طبیعت داره، یک فعلی که ملایم با طبعشه از او صادر بشه و داشته باشه، تا بعدن یه قاصری، یه مزاحمی بیاد و با قصر و زور اون رو برخلاف اون میلش و طبیعتش به کاری و فعلی وادار بکنن. مثل همین که مثلا آب، خب اون میلی که در طبیعتش هست میل به مرکزه، چون از سقیلانه. این رو با فواره، با قصر قاصر از پایین به طرف بالا حرکت بدن، و به مجردی هم که قصر قاصر رفت بشه، دوباره باز بر میگرده باز به همون طرف پایین که اقتضای اون میلیست که در طبیعتش هست. یا مثلا اگر یه شمعی رو روشن بکنن و رو به بالا بگیرن، یه مقدار که این شعله شمع بالا میره، دوباره باز بر میگرده به طرف پایین. یا مثلا اگر یه شیشه ای رو پر از هوا بکنن و به طرف بالا اون هوا رو از اون شیشه خارج بکنن، دوباره باز اون هوا یه مقدار که رفت بالا بر میگرده به طرف پایین. اینم فاعل بالقصر که قسم دوم از فاعل بالجبر. یعنی الان سنگی که داره از قله میاد پایین حرکت نداره؟ میدونه الان چرا این سنگ، سنگ الان رو قله است، چرا به طرف هوا نمیره؟
یعنی میخوام بگم فاعلیت در سنگ نیست، در حرکت قصریه، در اون حرکت دوم
نه دیگه، که سنگی که داره میاد که حرکت قصری نداره، اون که حرکت طبیعیه، حرکت طبیعیه، به طور طبیعی باید سنگ بیاد پایین. بله اگر یکی سنگ رو ورداشت از زمین پرتاب کرد به طرف هوا، اون میشه حرکت قصری. چرا؟ چون برخلاف مسیر طبیعی خود این سنگه، حرکت طبیعیش از بالا به پایین، رو به مرکز. در کجا؟ در فاعل بلقصر؟ بله در بلقصر. بله خب سنگ دو جور حرکت میتونه داشته باشه، یه وقت از بالا بیاد به پایین، اون که قصر نیست، از بالای قله الان راه افتاده داره میاد پایین، حرکت کرده داره میاد. کی پس حرکت میکنه؟ اصلا کسی نیست اونجا اصلا. الان این مثلا جاده نمیدونم هراز و چالوس و اینا که گاهی کوها ریزش میکنه، کسی کجا بود اونجا؟ بله حالا یک عواملی، اون که بالاخره هر فعلی رو که شما تعقیب بکنید تا ازل بالاخره میره، یه سلسله عللی پشتش خابیده هست و چیده هست، اون یه بحث دیگه است. قسم سوم فاعل بالجبر، فاعل به تسخیره. ببینید فاعل به تسخیر به طور کلی اون فاعلی است که تحت تسخیر یک قوه قاهره و قدرت برتری از خودش قرار بگیره. این تعریف فاعل به تسخیر به طور کلی. منتها فاعل به تسخیر یک قسم مستقلی در برابر و در مقابل سایر اقسام فاعل نیست، یک قسم علاهده و جداگانه ای نیست. لذا فاعل به تسخیر دو مورد پیدا میکنه، دو تا مصداق داره. یکی فاعل به طبعی که تحت تسخیر و استخدام نفس قرار میگیره، یه قدرت برتری، یه قوه قاهره که نفس باشه قرار میگیره و یه کاری انجام میده، یه موردش همون فاعل به طبع. یه موردم فاعل بالقصد و اراده هست، مثل همون فاعل کتابت. فاعل بالقصد و اراده هست که اونم تحت تسخیر قوه قاهره و قدرت برتری است که حق تبارک و تعالی باشه. خب حالا این دومی رو فعلا میذاریم، اولی رو توضیح بدیم تا بعد بیایم سر وقت دومی. پس بنابراین فاعل به تسخیر تعریفش به طور کلی که شامل هر دو مورد بشه، اون فاعلی که تحت تسخیر قدرت برتری است، مسخر یه قدرت بالاتری هست و فعلش تحت تسخیر او صورت میپذیره و انجام میگیره. دو مصداق هم بیشتر نداره، لذا خودش قسم مستقلی نیست فاعل به تسخیر، یا همون فاعل به طبع که تحت تسخیر نفس قرار گرفته و کاری رو انجام میده، یا هم فاعل بالقصد و اراده است که تحت تسخیر قدرت حق تبارک و تعالی. اما اولی، ببینید این قوای طبیعی یعنی قوای نباتی که در انسان هست، چون انسان هم نفس نباتی داره، هم نفس حیوانی داره، هم نفس ناطقه انسانی، حالا که خودش بحث داره، یه مرتبه از مراتب نفس انسان نفس نباتی است، که نفس نباتی سه تا قوه داره دیگه، قوه قاضیه و قوه نامیه و قوه مولده. قوه قاضیه هم باز چهار تا خادم داره که جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. این قوای نباتی اون چهار تا که خادم قوه قاضیه هستند با قوه نامیه یا منمیه و قوه مولده، که حالا کار قوه قاضیه بقای شخصه با تغذیه، با فعل تغذیه، کار قوه عرض می کنم که نامیه اونم رشد و خلاصه نموه، و کار قوه مولده هم که بقای نوعه. خب این قوای طبیعی که در بدن انسان هست اینا کاراشونو، یعنی فاعل‌های به طبعی هستن که کاراشونو تحت تسخیر نفس انجام میدن، اینا مستخدم نفسن، نفس اینها رو به خدمت گرفته و این کارها رو با اینها داره انجام میده. پس بنابراین اینا فاعل‌های طبیعی، یعنی فاعل‌های به طبعی هستن که فاعل به تسخیرن، مسخر نفسن، که قدرت بالاتره و قدرت برتره و قوه قاهره بر ایناست. چرا قوه قاهره بر ایناست، قدرت برتره بالاتره؟ به خاطر این که نفس به حسب مرتبه اصلا علت ایناست. وجود اینها اصلا وابسته به نفس، چون وجود اینها وجود طبیعیه، وجود جسمانیه، و نفس وجود روحانیه، وجود مجرده، و موجود مجرد به حسب مرتبه علت است برای موجود طبیعی و مادی. خب حالا توضیح این مثال که مثال زدیم برای فاعل به طبعی که فاعل به تسخیر باشه، به قوای طبیعی یعنی همین قوای نباتی که قوای طبیعی هن. چرا؟ چون در بدن انسان هن دیگه، در جسمی هن که بدن انسان باشه، که تحت تسخیر نفس انسان افعالشون رو انجام میدن. توضیح مثال، اما چرا اینا فاعل به طبع نیستن بدون اینکه به تسخیر باشن؟ ما میخواییم توضیح بدیم که وجه اینکه اینا فاعل به طبعی هن که به تسخیرن. خب چرا فاعل به طبع نباشن؟ همون قسم اول، یعنی دیگه به تسخیر نباشن، مسخر نفس نباشن. به خاطر اینکه کی گفته که مثلا فعل این قوه جاذبه مثلا اگر خودش باشه و خودش، یعنی نفس نباشه، که این میتونه کار جذب غذا رو انجام بده؟ این قوه قاضیه در بدنه، خود چطور وقتی نفس مفارقت میکنه دیگه این عملش رو انجام نمیده؟ پس فاعل به طبع نیست. چرا؟ چون فاعل به طبع اگه خودش باشه و خودش، لو خلیه و طبعه، لو خلیه و نفسه، اگر خودش باشه و خودش باید اون فعل ازش صادر بشه، و حالا که اینجوری نیست، پس بنابراین اینا فاعل به طبع نیستن. بله فاعل به طبعی هستن که مسخرن، یعنی به تسخیرن. وقتی فاعل به طبع نشدن، فاعل بالقصر هم دیگه نخواهند بود. چرا؟ چون گفتیم فاعل بالقصر در جایی معنا داره که فاعل به طبعی باشه. اگر دیگه فاعل به طبع بودن این قوا نسبت به این افعالشون قوای نباتی منتفی شد، دیگه فاعل بالقصر بودنشون هم نسبت به اون افعال منتفی میشه، چون اون متفرع بر فعل طبیعی و طبیعیه که داشته باشن، بعد یه مزاحم بیاد بر خلاف طبعشون اونا رو به یه کاری وادار بکنه تا بشن فاعل بالقصر، پس فاعل بالقصر هم نیستن. چطور اینا فاعل ارادی نیستن؟ اینجا صدر المتعلین فرمایند، حالا به تعبیر بنده که مثال رو باید عوض کنیم، یعنی برای توضیح این که فاعل ارادی نیستن باید مثال رو عوض کنیم. چرا باید مثال رو عوض کنیم؟ به خاطر این که درسته که این قوای نباتی، این افعالی که انجام میدن تحت تسخیر نفسه، ولی نفس در این افعال اراده و اختیاری نداره. الان نفس ما که قوای طبیعی و نباتی بدن ما رو به کار گرفته، داره فعل جذب غذا، هضم غذا، دفع غذا اینا رو انجام میده، اینا با اراده ما نیست، اینا جز افعال ارادی نفس نیست. لذا باید مثال رو عوض کنیم، یعنی در یه جایی باید مثال بزنیم که نفس فعل ارادی داشته باشه تا بعدن توضیح بدیم که این قوای نباتی فعلشون فعل ارادی هم نیست، لذا مثال رو عوض میکنن. مثال رو میبرن در یه فعل اختیاری که اختیاری نفس باشه، مثل همین حرکاتی که ما انجام میدیم با بدنمون یا با اعضای بدنمون. ما مثلا به یه منظره نگاه میکنیم، ما الان از خونه پا شدیم آمدیم بس، این افعال اختیاری، حرکات اختیاری ما، اینها یه نسبتی به قوای طبیعی و بدنی ما دارن، همین حرکاتمون ها، چون بالاخره ما با این بدن داریم حرکت میکنیم، ما با این چشم داریم نگاه میکنیم، با این گوش داریم میشنویم، یه نسبتی هم به نفس ما دارن، چون نفسه که داره دستور میده، نفسه که داره اینا رو به کار میگیره، چشم رو به کار میبینه که ببینه، گوش رو به کار میگیره که بشنوه، پا رو به کار میگیره که حرکت کنه. خب پس یه نسبتی این حرکات اختیاری به بدن و قوای بدنی و مادی دارن، قوای جسمانی، یه نسبتی هم به نفس دارن. یعنی یه فاعلیتی بدن نسبت به اینا داره، یه فاعلیت نفس. فاعلیت بدن برای اینها به تسخیره، فاعلیت نفس نسبت به اینها بالقصد و الاراده است. پس چرا این قوای طبیعی اینها فاعل ارادی نیستن؟ به خاطر این که اینا با اراده نفس صورت میگیره، نه اینکه بدن کاری باشه. بله بدن فقط استخدام نفس، خادم، خدمت میکنه، حالا دیگه بدن که دستور نمیده، بدن که طلب نمیکنه، طلب مال نفس، منتها این به وسیله این بدن. خب بعد در عبارت صدر المتعلین قدس سر رو در همین جایی که میفرماین که این قوای طبیعی اینها فاعل ارادی نیستن، چون فاعل ارادی نفسه، یه قید حیثیتی میارن، میفرماین که فاعل ارادی نیستن، من حیث و انه ارادیون، فاعل ارادی نیستن از اون جهت که اون فاعل ارادی ارادیه، یعنی یه جهت دیگه هم اون فاعل ارادی که نفس باشه داره، و اون اینه که خودش فاعل به تسخیره. بله از اون حیثی که فاعل ارادیه و اختیار داره، اختیار به معنای اول، اینجا میرسیم به اون فرمایش علامه که اول بحث عرض کردی. بله، از اون جهت که نفس اختیار به معنای اول رو داره، که همون کون الفاعل به حیث انشاء فعل و الام یعشا لم یفعل، این فاعل طبیعی، این قوای طبیعی با فاعل ارادی من حیث و انه ارادیون فرق میکنه. اما همین نفس که دستور میده به این بدن و به قوای بدنی، خودش مسخر یک قدرت برتریه. با اینکه اختیار به معنای اول رو داره، ولی اختیار به معنای دوم رو که اون معنای تحلیلی جبر و اختیار باشه، اون اختیار رو نداره، یعنی مستقل در تأثیر نیست. مقهور قوه قاهره حق تبارک و تعالی است که هو القاهر فوق عباده. این مقهور و مغلوب قوه قاهره حق هست، قدرت برتر خداوند. به تعبیر دیگر این افعال ارادی و قصدی و اختیاری انسان، اینها وابسته به اختیار انسانه. تا اینجا بله، ولذا مصحح تکلیفه و مصحح ثواب و عقابه. یعنی تکلیف معنا پیدا میکنه، ثواب و عقابم تصحیح میشه. چرا؟ چون پای اختیار انسان در میان هست. انسان خودش اختیار میکنه فعل طاعت را یا فعل معصیت را. در صورت اول ثواب بهش میدن، در صورت دوم هم عقاب میشه. اما اینجوری نیست که دیگه زمام اختیار خود اختیار هم به دست انسان باشه، نه. به قول حکیم میرزا محمود قمی، یک مو نجنبد از سر ما جز به اختیار، این اختیار هم به کف اختیار اوست. اختیار دیگه اختیاری نیست. یا به قول عطار، گرچه از اختیار مأموری لیک در اختیار مجبوری. اختیار دیگه دست خودمون نیست. و اینی که در دین مبین، در شرع انور، اینقدر سفارش شده، توصیه شده روی نکات تربیتی و اینکه انسان خودش رو در محیط‌هایی قرار بده که اون محیط‌ها موجب رغبت انسان به طاعت الهی بشه، به معارف بشه، به معنویات بشه، نمیدونم وجود اینا که همه طبق همین تعالیم مذهبی است، مساجد، نمیدونم تکایا، حیات، عرض میکنم مدارس علمیه، نمیدونم مظاهر دینی، اینا همه برای اینه که محیط، یک محیطی قرار بگیره، یه محیطی درست بشه که تحت تأثیر این محیط اون جرقه اختیاری که در وجود انسان پیدا میشه، اون انسان رو ببره به طرف خوبی ها و مبرات و خیرات. این برای اینه. به قول مولوی، این اختیار به معنای تحلیلی، جبر و اختیار به معنای تحلیلی، این نه جبر، یعنی اون جبر و اختیار معروف نیست، این نه جبر، این معنی جباری است. این معنای جبار بودن حق تبارک و تعالی است. این معنای هو القاهر و فوق عباده هست. این معنای توحید افعالی است. مگه بنا بوده که ما ول باشیم، رها باشیم، نمیدونم این زمام اختیار افعال ما رو هم انداخته باشن رو کول خود ما و دیگه واگذار باشیم، نه این عالم خدا داره، این عالم مبدأ داره. بالاخره خداوند در کار تدبیر این عالم است با وسائط، این نه جبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. انسان اگر متوجه این نکته جباریت حق تبارک و تعالی باشه و اینکه ما فاعل مستقل در تأثیر نیستیم، درست فاعل مختاریم تا اینکه بهشت و جهنم معنا پیدا بکنه، ثواب و عقاب، نمیدونم طاعت و معصیت، تکلیف، اینا همه درسته، ولی اینجوری نیستش که تا گاو و ماهی دست خودمون باشه. اون اختیاری که پشت این فعله و حلقه متصل به این فعله که ما به واسطه او شدیم فاعل مختار و تمام نمیدونم ارسال رسول و انزال کتب و همه اینها هم تصحیح میشه، اما اینجوری نیست که عقبه اون اختیار دست خودمون باشه. اختیار مبادی داره. خب ما اینجا نشستیم یه دفعه به کلمون میزنه که مثلا تصور میکنیم یه کار رو پاشیم انجام بدیم، بعد سبک سنگین میکنیم تصدیق به غایت و فایدهش میکنیم و بعدم حالا در بحث بعدی گفته میشه اراده پیدا میشه و بعدم حرکت عضلات و خلاصه ده به دو میریم دنبال اون کار. خب باید خودمون توی محیطی قرار بدیم. ذکر جباری برای زاری است. ما باید بنده ملتجع باشیم، ملتجی یعنی پناه ببریم، مثل بچه‌ای که خودش رو در دامن مادرش میندازه. ما باید پناه ببریم به معنویات، یعنی خودمون رو در محیطهایی قرار بدیم که اون تصوراتی که جرقش در ذهن ما تولید میشه و میخوره اونها ما رو به طرف خوبی ها ببره. ذکر جباری برای زاری است. این نجب، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل استرار، همون جبر به معنی تحلیلی. زاری ما شد، پناه میبریم خدایا لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، زاری ما شد دلیل استرار، اون جبر به معنای تحلیلی. خجلت ما شد دلیل اختیار، یه کار بدی که میکنیم خجالت میکشیم، خب معلوم میشه مختاریم، اون اختیار به معنای اول. فعل بالاخره از روی خواست ما داره صادر میشه. خجلت ما شد دلیل اختیار، گر نبودی اختیار این شرم چیست، این دریغ و حسرت و آزرم چیست. حیفم میاد ادامه اشعار مولوی رو در اینجا نخونم، ادامه همین اشعار. گر ز جبرش آگهی، همین جباری، جبر به معنای تحلیلی، زاریت کو، پس چرا التجا نمی کنی؟ بینش زنجیر جباریت کو، بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. ور تو میبینی که پایت بستن برتر، ور تو میبینی که پایت بستن، بر تو سرهنگان شه بنشستن، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. حالا که تو خودت بیچاره‌ای به بندگان خدا رحم کن، به بندگان خدا ظلم نکن، ستم نکن. ور تو میبینی که پایت بسته‌اند، بر تو سرهنگان شه بنشستند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. انبیا در کار دنیا جبری‌اند، کافران در کار عقبا جبری‌اند. انبیا دنیا رو میگن هر چه شد شد، برخلاف کافران که در کار عقبا جبریان، اونا تنبلیشون نسبت به معنویات و کارهای اخروی است، اونجا میشن جبری. خدا نخواسته ما خوب باشیم، خدا نخواسته ما عبادت بکنیم. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. اهل دین اختیارشون رو در امور اخروی به کار می‌بندن برخلاف اهل دنیا. خلاصه درست برعکس، ما چو چنگیم و تو زخمه می‌زنی، زاری از ما نه، زاری از ما نه، تو زاری می‌کنی. حتی اگر انسان التجاء به حقم برد، پناه به خداوندم برد، باز به توفیق خود خداونده، ما کاری نیستیم. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدمهاییم و هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم، حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر. ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فاعل بالقصر؟ خب چه فاعل دیگه ای داریم؟ دیگه وقتی نفس خودش مسخره دیگه، بله همون فاعل بالقصر نفسه دیگه، با همه شؤونش، با همه شؤونش. اصلا کلون مسخراتون به امره، بله همه منحص دیگه، چیز دیگه ای نمیمونه. کی؟ خب این نفس فاعل بالقصر دیگه، خب این هم نفسه، کارایی که نفس میکنه، نفس فاعل بالاراده است، مسخر دیگه، چیزی نمیمونه دیگه. عظمت الامور، مرحوم حاجی در اول منظومه حکمت، عظمت الامور ترن به یده و الکل مستمدتون من مدده. خب ایشون فرمودن که و ما سوا هذه الثلاثه فاعل بالجبر، دیگه سه قسم دیگه است که غیر از اون سه قسم فاعل بالجبر، و هی ایزن سلاست اقسام، منها الفاعل بالطبع و هو الذی یفعل بطبعه الجسمانیه حین هو مخلا و طبعه من غیر عائق. فاعل بالطبع اون فاعلی است که به مقتضای همون طبع مادی و جسمانی و طبیعت خودش، در وقتی که خودش باشه و خودش من غیر عائقن مزاحمی مانعی نباشه، اون کار رو انجام میده. و منها الفاعل بالقصر و هو الذی یفعل بطبعه المقصوره علی خلاف ما یقتضیه حینما هو مخلن و نفسهو به تحریک قاصرن و تحویل محولن. فاعل بالقصر اون فاعلی است که با طبعش انجام میده، اما طبعی که مقصوره. خلاصه زوری بهش وارد آمده، قصری، مزاحمی، زحمتی، علا خلاف ما یقتضیه حین ما هو مخلن و نفسه، کاری رو انجام میده برخلاف اون چه که مقتضاش هست وقتی که خودش باشه و خودش، یعنی برخلاف طبعش. وقت اون کار رو به چه واسطه انجام میده؟ به تحریک قاصرن، که این به تحریک متعلق به یفعلو و تحویل محولن، یه قاصری مزاحمه. و منها الفاعل به تسخیر، قسم سوم فاعل به تسخیره که دو مورد داره، و هوت طبیع، مورد اولش اینه، و هوت طبیعت التی تفعل به استخدام القوت القاهرت علیها فی ما ینشأ منها فی المادت السفلیه من الحرکات والاستحالات. فاعل به تسخیر، اون طبیعت جسمانی، اون طبیعت ماده ایست که انجام میده فعلی رو با استخدام قوه‌ای که قهر و غلبه داره بر اون طبیعت، انجام میده فعلی رو، تفعل و فی ما ینشأ منها، در اون افعالی که نشأت میگیره منها از اون طبیعت، فی المادت سفلیه، در ماده زمینی، در یه ماده زمینی، من الحرکات و الاستحالات، که استحالات هم همون حرکات کیفیه، ای حرکات اول اهم، اون استحالات خصوص حرکات کیفی. خلاصه کارهایی که حرکات کیفی، مثل این که مثلا عرض میکنم یه تغییر کیفی در غذا موقع هضم، مثلا جذب، که یه حرکتی غذا رو جذب میکنه، استحاله مثل قوه هاضمه که او رو تبدیل میکنه، یه تغییر کیفی در غذا ایجاد میکنه و تبدیلش میکنه به خون و خلاصه بعدم به اعضا میرسه. حالا این فاعل به تسخیر مثل چه؟ کلق و الحیوانیت و النباتیه فی ما یسر و انها طاعتن للنفوس و خدمتن للقوا، مثل قوای حیوانی و نباتی، قوای حیوانی هم در مثل قوه مدرکه و محرکه با اقسامشون، اینا هم در خدمت همون نفس انسانن، و قوای نباتی که طبیعی هن، فی ما یسر و انها، در اون افعالی که صادر میشه از این قوا، طاعتن للنفوس، به خاطر اطاعت نفس و دستور نفس، و خدمتن للقوا، و به خاطر خدمت به قوا که همون قوای نفس باشن، همون قوای عرض میکنم نفس ناطقه، نفوس انسانی باشه، که اون قوا در خدمت اون قوای برترن که قوای نفوس انسانی باشه. کل جذب و دفع و الاحالت و الهزم، که اینا خادمای قوه قاضیان، و تنمیت و تولید، و غیر ذالک هم که قوای حیوانی باشه مثل قوه مدرکه و محرکه و با اقسامی که دارن. توضیح مثال، چطور اینا فاعل به تسخیرن؟ فإن صدور هذه الافاعیل، حالا احاله که همون هضمه، نه دیگه، حالا ماسکه رو احاله و هضم یکیه دیگه، ماسکه رو حالا نیاوردن به جاش احاله فرمودن. فإن صدور هذه الافاعیل منها لیس به حسب تبایعها مخلاتن، صدور این افعال از این قوا بر حسب طبع این قوا اگر خودشون باشه و خودشون نیست، پس فاعل به طبع خالی نیستن. ولا بالقصر المخالف للطبع، حرکت قصری هم نیست، چون وقتی طبعی نشد قصری هم معنا نداره. بل به حسب الموافقت لمبادیها المقتضیت ایاها المقومت لوجوداتها، بلکه به خاطر موافقت با عللشون هست که همون نفوس باشن، همون نفوس انسانی که مقتضی اوناست، علت اوناست، مقوم وجود اوناست، به حسب مرتبه تجردی که داره، چون نفس در مرتبه علیت نسبت به این قوای طبیعی و مادی. ففائلیتها نوع آخر و مخالف للطبیعی و القصری، پس فائلیت این قوا یه نوع دیگریه، یعنی همون به تسخیره، که مخالف با فائل طبیعی و قصریه، و همچنین و مخالف ایزن للارادی من حیث انه ارادیه، همچنین فاعلیت این قوا مخالف است نیست با فاعل ارادی، از اون جهت که اون ارادی ارادیه، یعنی لا تسخیریون، و لا از اون جهتی که اون ارادی خودش هم تسخیریه نه فرقی نداره، اینم تسخیریه اونم تسخیریه. خب اینجا مثال رو برای توضیح این مخالف و ایزن عوض میکنن، مثال و زالک، زالک به همون ایزن میخوره، یعنی توضیح همین مخالفت این فاعلیت قوای نباتی و حیوانی با فاعل ارادی است. مثال رو عوض میکنن، چرا؟ چون در مثال قبلی نفس اراده ای نداره، درسته که به خدمت میگیره قوای نباتی رو ولی اراده ای نداره، لذا مثال رو عوض میکنن به یک فعل اختیاری. مثال ذالک که این فاعل ها فاعل های ارادی نیستن این قوا، ان النفس اذا حرکت البدن بالاختیار، نفس وقتی که حرکت رو با اختیار بدن رو به حرکت در میاره، فهازه الحرکت و لها نسبتون فی الصدور الی النفس و لها نسبتون فیه ایزن الی البدن. اینجا دو تا فاعل داره، برای این حرکت یه نسبتی است، نسبت صدوری به نفس، یه نسبتی هم و لها نسبتون در همین صدور، یه نسبت صدوری هم به بدن، یعنی دو تا فاعل داره. منتها فاذا نسبتها الى النفس فسمها اختیاریتا، به نفس اگر نسبت بدی میشه فاعل بالاختیار، و اذا نسبتها الى البدن او آلت من آلاته فسمها تسخیریتا، ولی وقتی نسبتشون میبید به بدن یا عضوی از اعضای بدن، مثلا چشم که داره میبینه، باید اسمشو بذاری فاعل به تسخیر. چرا؟ از لختیار للبدن و قواه طبیعیته، چون برای بدن و قوای مادی بدن اختیاری در این افعال نیست. و هذه الثلاثه ایزن مشترکتون فی انها مجبورتون فی فعلها، این سه تا نیز مشترکن در این که مجبورن در فعلشون، منتها این دو تاشون که فاعل به تب و بالغصب باشه به هر دو معنای جبر، یکیشون که این فاعل به تسخیر مورد دومش باشه، یعنی سه تاشون به هر دو معنا، فاعل به تب بالغصب و مورد اول فاعل به تسخیر، فقط مورد دوم فاعل به تسخیر مجبوره به اون معنای تحلیلی جبر، لذا بعدش میفرماین ولو نظر تحق نظر، اگر بخوای خلاصه حق نظر رو داشته باشی، لم تجد فاعلا بالاختیار المعز الا الباری الا البارئه جل ذکره، هیچ فاعلی با اختیار محض، که این همون جبر و اختیار به معنی تحلیلیه، که یعنی فاعل مستقل در تأثیر باشه، جز حق تبارک و تعالی نیست، و غیره مسخرون له فی ما یفعلونه، و غیر خداوند مسخر او هستن در افعالشون، سوا ان کانوا مختارین و مجبورین، حالا میخواد مختار به معنای اول اختیار باشن مثل فاعل‌های بالقصد و الاراده، یا نباشن مثل اون بقیه فاعلا، همه اقسام فاعل، یعنی به تبع و بالقصد اون مورد اول فاعل به تسخیر. علامه قدس سره همین تعمیم رو دلیل اون دو معنای جبر و اختیار میگیرن، که باید پس جبر دو تا معنا داشته باشه و الا این معنا نداره، ببینید سوا ان کانوا مختارین و مجبورین. ببینید ایشان فرمود که، عرض میکنم علامه قدس سر رو، بله در اون حاشیه همین رو دلیل میگیرن که بله که ایشان میگه ولو نظر تا حق نظر لم تجد فاعلا، تا آخر که نمیشه جمع باز بین جبر و اختیار بکنه، اینجا معلوم میشه دو تا معنا برای جبر و اختیار است. چرا؟ همه مسخرن فان کثیرا من الفاعلین مجبورون فی عین اختیارهم، به خاطری که بسیاری از فاعلین که همون فاعلین بالقصد و الاراده باشه، اینا در عین اختیارشون مجبورن به اون معنای تحلیلی. و صلی الله علیه و آله.